اگر قضا و قدر یک بلایی به سر انسان بیاورد، دیگر دست بردار نیست. این موضوع از مدت‌ها پیش تجربه شده است. آیا آبروریزی و افتضاح دیشب برای ماریا الکساندروونا کافی نبود؟ خیر. سرنوشت دستن در کار تدارک بلای خیلی عظیم تری برایش بود. هنوز ساعت 10 صبح نشده بود که ناگهان در تمام شهر شایعه عجیب و غریب و تقریبا باور نکردنی دربارش پخش شد و از هر طرف با خوشحالی وحشیانه و کینه‌جویانه استقبال گردید. همچنان که ما نیز معمولا از اختلاف و دعوایی که برای نزدیکان ما رخ می‌دهد استقبال می‌کنیم. از هر گوشه و کنار شهر صداهایی بلند شده بود که آیا میتوان تا این حد بی آبرو و بی وجدان شد؟ آیا میتوان تا این حد پست و زبون شد و از آداب و رسوم معاشرت کنارگیری کرد؟ آیا ممکن است چنین بی بند و بار شد؟ و غیره و غیره. اما جریانی که پیش آمد چنین بود. به هنگام صبح در حدود ساعت 7 پیرزن حقیر و ترحم‌آوری با ناامیدی و یأس و حرمان و چشمان اشکالود به خانه ماریا الکساندروونا آمد و از پیش خدمت خواهش کرد که مادمازل را، تنها مادمازل را، یواشکی به گونه‌ای که ماریا الکساندروونا با خبر نشود بیدارش کند. زینا با رنگی پریده بلا فاصله نزد پیرزن آمد. پیرزن جلوی پاهایش به زمین افتاد، پاهایش را غرق بوسه کرد و آنها را خیس اشک کرده و استدعا نمود که بلا فاصله نزد واسیای بیمارش بیاید که تمام شب حالش خیلی بد بوده. به قدری بد بوده که بیمان داشت حتی دیگر زنده نماند. پیرزن گریه و زاری می کرد و به زینا می گفت که خود واسیا می خواهد او را ببیند تا قبل از مردن با او خداحافظی کند و او را به تمام فرشتگان مقدس و عشقی که سابقا نسبت به یکدیگر می‌ورزیدند سوگند می‌دهد که اگر نیاید در یأس و حرمان خواهد مرد. زینا علی‌رغم میل باطنی خود برای پذیرفتن چنین خواهشی، با وجود اشاعه تمام شایعات نفرت‌انگیز مربوط به یادداشت و رفتار پر افتضاح گذشته‌اش، بلافاصله تصمیم گرفت که به اتفاق پیرزن برود و بدون اینکه مادر جان خود را مطلع سازد، لباس روی خانگی خیش را روی دوش انداخت و بدون اتلاف وقت به اتفاق پیرزن از وسط شهر به سوی یکی از فقیرترین محله‌های مارداسوف روان شد. محله‌ای که در یکی از محقرترین و خلوتترین خیابان‌های آن خانه محقر و کهنه و فرسوده‌ای واقع بود که به جای پنجره فقط روزنه‌هایی داشت و از هر طرف توده‌های برف آن را احاطه کرده بود. در این خانه محقر، در درون اتاقی که سقف کوتاه و دیوارهای دودزده‌ای داشت و بخاری دیواری بزرگی نصف آن را اشغال کرده بود، مرد جوانی که شنل کهنه‌ای بر رویش انداخته بودند، روی تخت خواب رنگ نخورده چوبی، روی تشک نازکی که شباهت کاملی به نان لواش داشت، دراز کشیده بود. چهره جوان رنگ پریده و خسته و کوفته به نظر می رسید و در چشمهایش فروغ بیماری می درخشید و دستهای نازک و خشکیدهش مثل چوب بود. جوان به سختی نفس می کشید و خورخور می کرد. از چهرهش می شد فهمید که در گذشته بسیار زیبا بوده است، ولی بیماری خطوط نازک و ظریف چهره زیبایش را دگرگون ساخته بود و نمی شد بدون ترحم به آن نگاه کرد. همچنان که نگاه کردن به صورت یک نفر مسلول و یا صحیح‌تر گفته شود شخصی که در شرف مردن است اسف‌انگیز و ناراحت کننده می نمود. مادر پیرش که یک سال تمام حتی تا به حال در انتظار بهبودی و شفا یافتن واسیا جان خود بود، بالاخره دید که پسرش زنده نخواهد ماند. اکنون هم با حالتی غمگین و اندوهناک دستهای خود را روی هم گذاشته و بدون اینکه اشک بریزد و گریه و زاری کند، ایستاده بود و به فرزند خود نگاه می کرد و قادر نبود چشم از او بردارد. و با وجود اینکه می دانست که چند روز دیگر واسیای عزیز و گرامیش بیشتر زنده نیست و سرانجام در آن قبرستان حقیر و کوچک در خاک یخ زده و زیر انبوه برف‌ها دفن خواهد شد، باز هم نمی توانست این موضوع را درک کند. ولی واسیا در این لحظه به مادر خود نگاه نمی کرد. در چهره لاغر رنجورش آثار سعادت هویدا بود. زیرا همکنون وی آن کسی را که یک سال و نیم تمام در طول شبهای دراز و مشقتبار بیماری خود در خواب و بیداری در مقابل خود ترسیم می کرد، مشاهده می نمود. فهمید که دختر او را مانند فرشته آسمانی که در آخرین ساعات عمر نازل می شود بخشیده است. زینا دستهایش را می فشرد. بالای سرش گریه می کرد. تبسم می نمود. باز با آن چشمهای زیبا و معجز آسای خود به او نگاه می کرد و تمام خاطرات گذشته و اعاده نشدهش را در واپسین نفسهای مشرف به مرگش احیا می نمود. قلبش از نو زنده شده بود و به نظر می رسید که زندگانی قبل از آنکه این موجود عذاب دیده را ترک کند می خواهد به او اجازه دهد که سختی جدا شدن از زندگی و جان کندن خود را به خوبی احساس نماید. می گفت
زینا جان، بالا سر من گریه نکن، ناراحت نباش، قصه نخور و با این کار به یادم ننداز که به زودی می میرم. من حالا به تو نگاه میکنم، درست همینطور که الان دارم به تو نگاه میکنم و احساس میکنم که روحهای ما دوباره به هم پیوستن و تو منو بخشیدی و من بازم میتونم دستای تو رو مثل گذشته غرق بوسه کنم و شاید بدون اینکه متوجه نزدیک شدن برآمدن آخرین نفسهای خودم بشم بمیرم. آه زینا جان، لاغر شدی، فرشته من، با چه دلسوزی الان داری به من نگاه میکنی. اما یادت هست در گذشته چطور به من میخندیدی؟ یادت هست؟ آه زینا، من ازت عذرخواهی نمی کنم، حتی نمیخوام موضوعی رو که بین ما گذشت یادآور بشم، چون زینا جان گرچه تو شاید منو بخشیدی ولی من خودم هیچ وقت خودمو نمی بخشم. زینا، من شبهای درازی رو بیخوابی کشیدم، شبهای وحشتناکی بود و در طول این شبها من روی همین تخت خواب افتاده بودم و فکر می کردم، خیلی فکر می کردم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که بهتره بمیرم. به خدا قسم بهتره. زینا جان، من به درد زندگی نمیخورم.
زینا گریه میکرد و بدون حرف زدن دستهای بیمار را میفشرد، گویی که میخواست با این عمل از ریزش سیل حرفهایش جلوگیری کند. اما بیمار ادامه داد:
فرشته من، چرا گریه میکنی؟ برای اینکه دارم میمیرم؟ فقط به خاطر همین؟ ولی آخه گذشته مدتیه که سپری شده، مدت هاست که من توی گور رفتم. تو از من عاقل تری، قلبت پاکتره، برای همینم مدت هاست میدونی که من انسان بدی بودم. مگه تو هنوز میتونی منو دوست داشته باشی؟ تازه تحمل این فکر که تو میدونی من انسان سبک مغز و بدی بودم خیلی برام گرون تموم شد. چقدرم خودخواهی، نمیدونم، شایدم خودخواهی نجیبانه ای تو این فکر پنهان بود. آه دوست عزیزم، تمام زندگیم آرزو و خیالی بیش نبود، همش خیال تو سرم میپروردم، همیشه تو فکر بودم و زندگانی من آرزوی بیش محسوب نمی شد. مغرور و متکبر بودم، از مردم نفرت داشتم، ولی آخه با چه چیزی به مردم فخر و افاده می فروختم؟ خودم هم نمی دونم. آیا با قلب پاک و نجابت عواطف خودم؟ ولی آخه تمام این چیزها مربوط به زمانی بود که ما شکسپیر می خوندیم و در عالم خیال به سر می بردیم. ولی وقتی که کار به اونجا رسید، من تمام پاکیزگی و عواطف نجیبانه خودم رو نشون دادم.
زینا گفت:
بسه، بسه، اینطور نیست. تو بی خود داری خودتو زجرکش میکنی. زینا، چرا نمیذاری که من حرف بزنم؟ میدونم که منو بخشیدی و شایدم مدت هاست که منو بخشیدی، ولی تو در اعمال رفتار من قضاوت کردی و فهمیدی که من چه کسی هستم. همین موضوع منو رنج میده. زینا، من لایق عشق تو نیستم. تو اعمالت هم شرافتمندانه و از روی بلند همتی بود. تو پیش مادرت رفتی و گفتی که میخوای زن من بشی و هیچ وقت با کسی دیگه ازدواج نمی کنی و سر حرف خودت ایستادی، چون حرف تو با رفتارت جدایی ناپذیره. ولی من وقتی که کار به اینجا رسید، زینا جان، آیا میدونی آخه من در اون موقع نمیفهمیدم که تو با ازدواج با من داشتی فداکاری بزرگی میکردی. من حتی قادر به درک اونم نبودم که اگه تو زن من میشدی شاید از گرسنگی میمردی. آه، تازه این حرف رو برای چی میگم؟ من ابدا در این باره فکری هم نداشتم. آخه من تصور میکردم که تو فقط میخوای زن شاعر بزرگ، یعنی شاعر بزرگ آینده بشی، و نمیخواستم به دلایل تو و عللی که برای به تعویق انداختن عروسی پیش میکشیدی و حتی خواهش میکردی که کمی صبر کنیم گوش بدم، آخ، تو رو عذاب میدادم و در حق تو ظلم میکردم، ملامتت میکردم و از تو نفرت داشتم، تا اینکه بالاخره کار به تهدید با اون یادداشت رسید. من در اون لحظه حتی بیشرف هم نبودم. من فقط و فقط انسان کثیفی بودم. آه، چقدر تو میبایست از من نفرت داشته باشی؟ نه، خوب شد که من دارم میمیرم. خوب شد که تو زن من نشدی. من از فداکاری تو هیچ نمیفهمیدم و تو رو با فقر و بیچارگی خودم نابود میکردم. بنابراین سالها میگذشت و شاید من از تو به عنوان مانع زندگیم متنفر میشدم. اما الان بهتر شد. حداقل حالا اشکای تلخ من قلبمو پاک میکنه. آه زینا جان، همونطوری که در گذشته منو دوست داشتی دوست بدار. حتی در این آخرین لحظه ها میدونم که لایق عشق تو نیستم، ولی آفرشته من.
زینا چند بار در طول تمام این سخنان با گریه خود رشته سخنان بیمار را قطع کرد، ولی جوان گریه زینا را نمی شنید. ناراحت بود و میکوشید افکار خود را با زینا در میان بگذارد و با وجود اینکه به سختی حرف میزد، نفسش بند میآمد و صدایش میگرفت، ولی باز هم به سخنان خود ادامه میداد. زینا گفت:
اگه با من روبرو نمیشدی، عاشقم نمیشدی یا زنده میموندی. اصلا چرا ما با هم مواجه شدیم؟
بیمار ادامه داد:
نه دوست عزیزم، نه، خودتو به خاطر این که دارم میمیرم سرزنش نکن. فقط من تقصیر کارم. چقدرم خودخواه بودم. چقدرم رومانتیسم در کار بود. زینا، داستان ابلهانه زندگیمو برات تعریف کردن؟ متوجه هستی؟ 3 سال پیش زندونی رو به اینجا آورده بودن. شخص مجرمی بود. مرد تبهکار و قاتلی بود، ولی وقتی که موقع مجازاتش فرا رسید، ضعیف و نفس‌ترین آدم ها از آب در اومد، و چون میدونست که بیماران رو مجازات نمی کنن، بنابراین شراب گیر آورد، توش توتون حل کرد و اون محلول رو خورد. بعد از خوردن اون محلول همچین حالت استفراغ خونی بهش دست داد و این حال به قدری ادامه پیدا کرد که سینه‌اش رو خراب کرد. اونو منتقلش کردن بیمارستان. چند ماه بعدم از شدت بیماری سل از دنیا رفت. خب فرشته من، متوجه هستی؟ من همون روزی که خب یادت هست بعد از اون موضوع یاد داشت همین زندانی رو به یاد آوردم و تصمیم گرفتم منم همونطوری خودکشی کنم. اما چی فکر میکنی؟ چرا سلو انتخاب کردم؟ چرا خودمو خفه نکردم؟ غرق نکردم؟ خیال میکنی از مرگ فوری میترسیدم؟ شایدم همینطور بود. ولی زینا جان، همیشه به نظرم میرسه که در اینجا هم بدون حماقت و با اندیشه های شیرین تموم نشد. در هر صورت من اون موقع فکر میکردم چقدر این منظر زیباست. من از شدت بیماری سل توی تخت خواب افتادم و تو داری خودتو عذاب میدی و از اینکه من گرفتار بیماری سل شدم خودتو میرنجونی. بعد پیش من میای و عذرخواهی میکنی، جلوم زانو میزنی، منم تو رو میبخشم و بعد روی دستت میمیرم. زینا جان، افکار ابلهانه بود، واقعا جاهلانه نبود؟
زینا گفت
از این چیزا یاد نکن، در این باره حرف نزن، تو اینطور نیستی. بیا اون چیزای خوب و سعادتمندانه رو که بین ما گذشت به خاطر بیاریم.
دوست عزیزم، من آزرد خاطر هستم، برای همینم صحبت میکنم. یک سال و نیمه که تو رو ندیدم، میخوام قلبمو به روت باز کنم. آخه از اون موقع، از اون وقت تا به حال من تنهای تنها بودم و فرشته زیبای من حتی دقیقه هم نبود که بهت فکر نکنم. از اینا جان، میدونی چیه؟ چقدر دلم میخواست کاری بکنم طوری شایسته بشم که مجبورت کنم عقیده خودتو راجع به من تغییر بدی. من تا این اواخر فکر نمیکردم که میمیرم. آخه خیلی وقت نیست که بیماری منو از پا در آورده. من مدتی بود که با سینه خراب راه میرفتم و کار میکردم. آچه افکار مضحکی داشتم. مثلا آرزو میکردم که شاعر بسیار مشهوری بشم و تو مجله یادداشت‌های میهنی منظومه‌های زیبایی چاپ کنم که حتی تا به حال توی جهان وجود نداشته. میخواستم تمام عواطف و احساسات خودم و تمام روحم رو در اون بکنجونم. تا هر جا که تو بودی منم پیوسته با تو باشم و مرتباً با اشعار خودم رو به یادت بندازم. و بزرگترین آرزوی من این بود که به فکر فرو بری و بگی نه اون اینقدرام که من فکر میکردم آدم بدی نبود. افکار ابلهانه ی زینا جان، ابلهانه نیست؟
زینا میگفت
نه نه واسیا، اینطوری نیست.
بعد خود رو روی سینهش انداخت و دستهایش رو غرق بوسه کرد.
چقدرم توی این مدت حسادت میکردم. به نظرم میرسه که اگه درباره ازدواج تو چیزی میشنیدم میمردم. من افرادی رو به دنبالت میفرستدم، خودم هم همیشه تعقیبت میکردم، جاسوسی میکردم. به اون نگاه کن.
و بیمار به مادر خود اشاره کرد.
همیشه پیش شما میومد. زینا جان، آخه تو که موزگلیاکوف رو دوست نداشتی؟ نه؟ فرشته من، وقتی که از این جهان رفتم از من یاد میکنی؟ میدونم که میکنی، ولی سالها سپری میشه زینا جان، قلبت سرد میشه، سرما فرا میرسه، زمستون بر روحت مستولی میشه و تو منو فراموش میکنی.
نه نه، هیچ وقت من شوهر نمیکنم واسیا. تو اولین عشق من هستی، عشق ابدی من هستی.
زینا جان، همه چیز میمیره و نابود میشه، همه چیز، حتی خاطرات. عواطف نجیبانه ما هم از بین میره و فنا میشه و به جای اون فهم سلیم و هوشیاری فرا میرسه. اما چرا باید به زندگی بد گفت؟ زینا، از زندگیت بهره مند شو، زیاد زندگی کن، سعادتمندانه زندگی کن. اگرم کسی رو پسندیدی دوستش داشته باش. آخه یه مرده رو که نمیشه دوست داشت. فقط بعضی وقتا منو به خاطر بیار. از خاطرات بد یاد نکن. کارای بدمو ببخش. ولی آخه زینا جان، تو عشق ما هم خوبی هایی بود. روزای طلایی که نمیشه اونها را برگردوند. فرشته من گوش کن، من همیشه غروب آفتابو دوست داشتم. روزها توی همچین ساعتی از من یاد کن. نه نه، چرا باید زندگی رو ترک کرد؟ چقدر دلم میخواد حالا دوباره زنده بشم. دوست عزیزم، اون روزا رو به خاطر بیار. اون وقتا رو فراموش نکردی؟ بهار بود، خورشید انوار درخشانشو میتابوند، گلها میشکفتند و مثل این بود که دورو بر ما جشن برپاست. ولی حالا نگاه کن.
و بیچاره با دست خشکیده پنجره یخبسته و تاریک را نشان داد. بعد دستهای زینا را گرفت، آنها را به چشمهای خود فشرد و سخت به گریه افتاد. گریه سینه فرسوده و ضعیفش را تقریبا پاره پاره می کرد. جوان بدین گونه تمام روز را عذاب کشید، قصه خورد و گریه کرد. زینا هر طوری که می توانست او را تسلی می داد، ولی خود نیز بسیار افسرده و غمگین بود. می گفت که فراموشش نخواهد کرد و هرگز کسی را انقدر که او را دوست دارد دوست نخواهد داشت. بیمار حرفهایش را باور می کرد، تبسم می نمود، دستهایش را می بوسید، ولی خاطرات گذشته روحش را ناراحت می ساخت و با شعله خود می سوزندش. یک روز تمام به همین منوال گذشت. در آن میان ماریا الکساندروونا هراسان دهها بار آدمهای خود را به دنبال زینا فرستاد و توسط آنها استدعا می کرد که به خانه بازگردد و خود را به طور قطع در انظار دیگران نابود نسازد. سرانجام وقتی که هوا تاریک شد و شب فرا رسید، ماریا الکساندروونا که از فرط وحشت تقریبا عقل خود را از دست داده بود، تصمیم گرفت که شخصا نزد زینا برود. وقتی که آمد، دختر خود را به اتاق دیگر احضار کرد و در برابرش زانو زده استدعا کرد که این آخرین و بزرگترین خنجر را به قلبش نزند. زینا با حالتی گرفته و بیمار نزدش آمد. سرش داغ بود. گوش می داد، ولی سخنان مادر جان خود را نمی فهمید. سرانجام ماریا الکساندروونا با ناامیدی از پیشش رفت، چون زینا تصمیم گرفته بود که در خانه جوان مشرف به مرگ شب را به صبح برساند. زینا در طول شب از کنار بستر بیمار جدا نشد، ولی حال بیمار پیوسته بدتر و بدتر می شد. روز دیگر هم فرا رسید، ولی دیگر امیدی نبود که بیمار آن را به پایان برساند. مادر پیرش مانند دیوانگان پیوسته در حرکت بود. هیچ نمی فهمید و داروهایی را که پسرش نمی خواست بخورد به او می خورند. حالت جان دادن بیمار مدت مدیدی طول کشید. دیگر نمی توانست صحبت کند و فقط صداهای نامفهوم خورخور از سینه‌اش خارج می شد. تا آخرین لحظه پیوسته به زینا نگاه می کرد و پیوسته با چشم او را می جست و هنگامی که دیگر دنیا در نظرش تیره و تار شد، با دست لرزان و ضعیف خود کوشید تا دست زینا را پیدا کند و آن را در دست خود بفشارد. در آن هنگام روز کوتاه زمستانی داشت به پایان می رسید. و بالاخره هنگامی که واپسین اشعه خورشید یگان پنجره یخزده اتاق کوچک را با نور خود زرین ساخت، روح جوان عذاب دیده از درون کالبد فرسودش به دنبال اشعه خورشید به پرواز درآمد. مادر پیر وقتی که سرانجام جسد واسیای عزیز و گرامی خود را دید، دست مصیبت به هم زد، جیغ کشید و خود را روی نعش مرده انداخت. آنگاه از روی ناامیدی خطاب به زینا فریاد برآورد:
این تو بودی که مثل مار خوش خط و خال نابودش کردی، جدای افکن لعنتی، تو نابودش کردی.
ولی زینا دیگر هیچ نمی شنید. مثل دیوانه ها بالای نعش ایستاده بود. آن وقت بالای سرش خم شد، علامت صلیب به رویش کشید، بوسیدش و بی اراده از اتاق خارج شد. چشمهایش می سوخت، سرش گیج می رفت. احساس عذاب روح و دو شب بیخوابی نزدیک بود دیوانش کند. به نحوی نامشخص احساس می کرد که تمام گذشته مثل اینکه از قلبش کنده شده و زندگانی تیره و تار و تهدید کننده جدیدی برایش آغاز شده است. ولی هنوز 10 قدم بر نداشته بود که ناگهان موزگلیاکوف در برابرش انگار که از زیر زمین سبز شد. به نظر می رسید که مخصوصاً در اینجا انتظارش را می کشیده است. با یک نوع صدای خفیفی که ترس از آن می بارید گفت:
زینایدا آفانسیونا، البته من اولاغ هستم. یعنی دیگه اولاغ نیستم، چون آخه متوجه هستید نجیبانه رفتار کردم. ولی با وجود این من از این که اولاغ بودم پشیمونم. زینایدا آفانسیونا، من مثل این که دارم پرت و پلا میگم، ولی ببخشید، آخه پرت و پلا گفتن من دلایل مختلفی داره.
و در هنگام گفتن این کلمات با عجله و شتاب‌آلود به اطراف می نگریست، زیرا هوا نسبتاً روشن بود و آنها را می توانستند ببینند. زینا بی اختیار به اون نگریست و به راه خود ادامه داد. اما چون در پیاده روی مرتفع و تنگ چوبی راه رفتن در کنار هم مشکل بود و زینا هم خود را کنار نمی کشید، پاول الکساندروویچ از پیاده رو پایین آمد و در حالی که مرتباً توی صورت دختر نگاه می کرد، دوان دوان از روی سنگ فرش خیابان به موازاتش حرکت می کرد. موزگلیاکوف به سخنان خود چنین ادامه داد:
زینایدا آفانسیونا، من زیاد فکر کردم. حالا اگه شما مایل باشید، من حاضرم که دوباره از شما خواستگاری کنم. من حتی حاضرم از تمام چیزا صرف نظر کنم. زینایدا آفانسیونا، من حاضرم تمام افتضاح و آبروریزی رو فراموش کنم، حتی شما رو ببخشم، ولی فقط به یک شرط: تا موقعی که ما اینجا هستیم این موضوع باید محرمانه باشه. شما هرچی زودتر از اینجا عزیمت میکنید، منم یواشکی به دنبال شما حرکت میکنم. توی مکان دوردستی عقدتون میکنم و کسی هم نمیبینه، و بعد فوراً با اسبای چاپاری، چنان که شما بتونید فقط یه چمدان کوچیک همراه خودتون بیارید، به طرف پترزبورگ حرکت میکنیم. چطوره؟ زینایدا آفانسیونا، موافق هستید؟ زودتر بگید، من نمیتونم منتظر باشم، ممکنه کسی ما رو ببینه.
زینایدا جوابی نداد و فقط به موزگلیاکوف نگاه کرد، اما چنان نگاهی که موزگلیاکوف در یک لحظه همه چیز را فهمید. کلاه خود را از سر برداشت، تعظیم کرد و سر پیچ اولین کوچه ناپدید شد. پیش خود فکر کرد:
یعنی چی؟ 3 شب پیش اونقدر احساساتی شده بود و فقط خودشو مقصر میدونست. پس معلومه که هیچ کدوم از روزای خدا شبیه روز دیگه ای نیست.
در آن میان در شهر مرداسوف حوادث از پس حوادث رخ می نمود و حادثه فجیع دیگری هم رخ داد. به این ترتیب که امیر که موزگلیاکوف او را به مهمانخانه انتقال داده بود، شب همان روز بیمار شد و بیماریش بسیار سخت و خطرناک گردید. مرداسوفی ها صبح روز بعد از این ماجرا مطلع شدند. کالیست استانیسلاویچ از کنار بستر بیمار دور نمی شد. نزدیکی های شب شورای پزشکی با شرکت کلیه پزشکان شهر مرداسوف تشکیل شد. کارت های دعوتی که برایشان فرستاده شده بود به زبان لاتینی چاپ شده بود. اما علارغم کارت های دعوت به زبان لاتینی، امیر کاملا عقل خود را از دست داد. هزیان می گفت. از کالیست استانیسلاویچ خواهش میکرد ترانه‌ای برایش بخواند، راجع به کلاهگیس‌ها صحبت میکرد، بعضی اوقات هم مثل این بود که از چیزی وحشت دارد جیغ میکشید. پزشکان به این نتیجه رسیدند که معده امیر از شدت مهمان نوازی اهالی مرداسوف متورم شده و تورم مزبور به شکلی حتما در بین راه به سرش انتقال یافته است. البته آنها منکر ضربه معنوی هم نبودند، و بالاخره به این نتیجه رسیدند که امیر مدت‌های مدیدی مستعد مردن بوده است و به این جهت حتما خواهد مرد. در مورد اخیر آنها به هیچ وجه اشتباه نمی کردند. چون پیرمرد بیچاره عصر همان روز سوم در مهمانخانه مرد. فوت امیر موجب تحیر و تعجب اهالی ماردسوف گردید. هیچ کس انتظار آن را نداشت که کار چون این جنبه حادی به خود بگیرد. مردم دسته دسته به طرف مهمانخانه که جسد شسته نشده امیر در آنجا بود یورش بردند. آنها می گفتند و تقبیح می کردند و سر تکان می دادند و سرانجام مباحثات خود را به این نتیجه رساندند که همگی قاتلین امیر بیچاره یعنی ماریا الکساندروونا و دخترش را محکوم کردند. همگی احساس می کردند که این واقعه تنها به مناسبت افتضاحی که به بار آورده می تواند به نحو مطلوبی انتشار یابد. شاید خبر آن در کشورهای دوردست هم بپیچد. تازه چه چیزهای دیگری که نمی گفتند و نقل نمی کردند. در این ضمن موزگلیاکوف به این طرف آن طرف می دوید، به جنب و جوش در آمده بود و بالاخره کاملا سرگیجه گرفته بود. به خصوص وقتی که با زینا مواجه شده بود همین حالت را داشت. در حقیقت امر وضعش هم بسیار رقتبار و سخت و مشکل بود. خود او امیر را به شهر آورده و خودش به مهمانخانه منتقلش کرده بود و الان هم نمی دانست با جسدش چه کار کند. آن را کجا و به چه وسیله دفن نماید؟ چه کسی را باید مطلع سازد؟ و آیا لازم است جسد را به دوخانوف حمل کرد یا خیر؟ وانگهی موزگلیاکوف برادرزاده امیر محسوب می شد و می ترسید که مبادا او را به خاطر مرگ پیرمرد متهم سازند. با ترس و لرز پیش خود فکر می کرد ممکن است این موضوع در جوامع طبقه ممتاز پترزبورگ منعکس شود. از طرف ماردسوفی ها نمی شد منتظر هیچ گونه راه نمایی بود. همه ناگهان بیمناک شدند. جسد مرده را ترک کردند و موزگلیاکوف را در تنهایی و غم و اندوه توانفرسایی باقی گذاردند. اما ناگهان تمام صحنه به طور ناگهانی تغییر شکل داد. صبح زود روز بعد تازه واردی به شهر آمد. سکنه شهر فوراً در خصوص این تازه وارد به گفتگو پرداختند و هنگامی که ناشناس از خیابان مرکزی به طرف خانه استاندار می رفت از تمام درزها و پنجره های خانه ها به او نگاه می کردند و به طور مخفیانه و اسرارآمیز با صداهای خفیفی نظریات خود را ابراز می داشتند. حتی خود پتر میخایلوویچ ترسید و نمی دانست با مهمان تازه وارد چطور باید رفتار کند. تازه وارد امیر نسبتاً مشهوری بود به نام شچ پتیلوف که خیشاوند متوفا محسوب می شد. مرد جوانی بود در حدود 35 سال و ضمناً سردوشی های سرهنگی داشت و واکسیل بسته بود. این واکسیل تمام کارمندان را هراسان کرده بود. مثلا رئیس پلیس دست و پای خود را در برابر او کاملا گم کرد. بدیهی است که فقط اخلاقاً دست و پای خود را گم کرده بود، زیرا جسمن ولو با چهره در هم کشیده ای هم که شده نزد امیر شرفیاب شد. بلا فاصله با خبر شدند که امیر شچ پتیلوف از پترزبورگ آمده و بین راه سری هم به دوخانوف زده است. اما چون در دوخانوف کسی را نیافته، بنابراین به دنبال عموی خود به ماردسوف آمده و در آنجا مرگ پیرمرد و سایر تفصیلات شایعه مربوط به مرگش مثل برق شگفت زدهش کرد. هنگامی که پتر میخایلوویچ توضیحات لازم را به او میداد، حتی رنگ روی خود را باخته بود. تازه اهالی ماردسوف هم با قیافه‌های تقصیرکار به یکدیگر نگاه می‌کردند. علاوه بر این مهمان تازه وارد با وجود اینکه به نظر می‌رسید نباید از دریافت ارث ناراضی باشد، چهرش بسیار جدی و ناراضی بود. وی بلافاصله دست به کار شد. موزگلیاکوف هم تا شنید که ناشناس برادرزاده حقیقی امیر است، نه مثل خود او قلابی، جلو پلاسش را جمع کرد و غیبش زد و بالاخره معلوم نشد به کجا پناه برد. تصمیم گرفته شد که جسد امیر را برای انجام مراسم مذهبی به دیر ببرند. تمام دستورات مهمان تازه وارد به طور مختصر، خشک و جدی ولی بسیار مؤدبانه و با نزاکت داده می شد. فردای آن روز تمام اهالی شهر در دیر جمع شدند تا در مراسم مذهبی امیر متوفا شرکت جویند. در میان خانم ها شایعه بی‌معنایی پخش شد مبنی بر اینکه گویا ماری الکساندروونا شخصاً به دیر خواهد آمد و در مقابل تابوت زانو زده و با صدای بلندی طلب عفو و پوزش نماید و می گفتند که این موضوع قاعدتاً باید اینطور باشد. بدیهی است که سراسر این شایعه پوچ و بی‌معنا از آب درآمد و ماری الکساندروونا در کلیسا حضور نیافت. تازه ما فراموش کردیم بگوییم که بلا فاصله پس از بازگشت زینا، مادرجانش همون شب تصمیم گرفت به دهکده برود، چون حساب میکرد که ماندن در شهر دیگر امکان پذیر نیست. ماری الکساندروونا از اونجا، از دهکده خود، با اضطراب و نگرانی مراقب شایعاتی بود که در شهر پخش میشد و خدمه خود را برای اکتشاف و جاسوسی به شهر میفرستاد تا آنها پیگیری نمایند که مهمان تازه وارد کیست و خود نیز شدیداً در ترس و لرز به سر میبرد. جاده‌ای که از دوخانوف به طرف دیر امتداد داشت در فاصله نیم ورستی خانه روستایی ماری الکساندروونا بود و خانم ماسکالووا میتوانست بدون اشکال صف درازی را که پس از انجام مراسم مذهبی از دیر به سوی دوخانوف حرکت میکرد مشاهده نماید. تابوت را روی عرابه بلندی حمل میکردند. به دنبال آن عرابه هم صف طویلی از کالسکه هایی که متوفا را تا سر پیچ جاده مشایعت میکردند امتداد داشت. مدت مدیدی در پهنه صحرای سفید این عرابه غم‌انگیز و تیر رنگ که به آرامی حرکت می کرد با عظمت سیاهی می زد. لیکن ماری الکساندروونا قادر نبود زیاد تماشا کند و از جلوی پنجره کنار رفت. یک هفته بعد ماری الکساندروونا به اتفاق دختر خود و آفاناسی ماتیاویچ به موسکو نقل مکان کرد و یک ماه بعد در ماردوسوف اطلاع حاصل کردند که دهکده مجاور شهر ماردوسوف و خانه شهری ماری الکساندروونا به فروش می رسد. بنابراین ماردوسوف برای ابد چون این بانوی شایسته و عالی مقام خود را از دست داد. در این مورد هم بدون بدگویی کارها پایان نگرفت. مثلا شروع کردند به مطمئن ساختن یکدیگر که دهکده با آفاناسی ماتیاویچ فروخته می شود. یک سال گذشت. بعد هم یک سال دیگر سپری شد و ماری الکساندروونا را کاملا از یاد بردند. افسوس، رسم این جهان چنین است. اما تعریف می کردند که ماری الکساندروونا دهکده دیگری خریده و به شهرستان دیگری نقل مکان نموده و بدیهی است که در آنجا همه چیز و همه کس را در دست خود گرفته است. همچنین می گفتند که زینا هنوز هم شوهر نکرده و تعریف می کردند که آفاناسی ماتیاویچ، اما تکرار این شایعات لزومی ندارد، چون تمام شایعات مذکور چندان صحیح و درست نبود. از آن روزی که من نوشتن آخرین سطر قسمت اول یادداشت‌هایی را که مربوط به تاریخچه شهر ماردوسوف می باشد به پایان رساندم، 3 سال سپری شده است. و چه کسی میتوانست تصور کند که من یک بار دیگر مجبور خواهم شد نسخه یادداشت‌های خود را باز کنم و یک خبر دیگر به داستانم بیفزایم؟ بله، باید دست به کار شد. از پاول الکساندروویچ موزگلیاکوف شروع میکنم. وی پس از اینکه جول و پلاسش را جمع کرد، مستقیماً از ماردوسوف به پترزبورگ عزیمت کرد و در آنجا با موفقیت آن مقام اداری را که قرار بود به او بدهند به دست آورد. به زودی تمام وقایع را که در ماردوسوف رخ داده بود به باد فراموشی سپرد و وارد گردباد زندگی اشرافی شد. در واسیلیفسکی استروف و در لنگرگاه گالرنایا عیاشی می کرد. دنبال زنان می افتاد و از زمانه خیش عقب نمی ماند. عاشق شد، خواستگاری کرد، یک بار دیگر جواب رد شنید و قورت داد و برای اینکه بتواند هضمش کند، به مناسبت فکر کوتاه و اخلاق سبک خود و از فرط بیکاری در یک هیئت اعزامی که برای بازرسی و یا مقصود دیگری که بر من معلوم نیست آماده مسافرت به یکی از دور افتاده ترین نقاط میهن بیکران ما شد، جایی برای خود پیدا کرد. هیئت اعزامی با موفقیت از میان تمام جنگل‌ها و صحراها عبور کرد و پس از سیاحت طولانی به شهر مرکزی دور افتاده ترین نقطه رسید و نزد استاندار کل شرفیاب شد. استاندار کل جنرال بلند قامت لاغرندامی بود که قیافه جدی داشت و از جنگاوران گذشته که چندین بار در نبردها زخمی شده اند محسوب می شد و دو نشان ستاره بر سینه و صلیب سفیدی به گردن داشت. وی با متانت و ابهت از هیئت پذیرایی کرد و تمام کارمندان عضوان هیئت را به مجلس بال که در آن شب به مناسبت جشن تولد خانم استاندار کل ترتیب داده میشد دعوت کرد. پاول الکساندروویچ از این حیث بسیار خوشنود بود. وی در خانه کت و شلوار دوخت پترزبورگ خود را که میخواست با آن تأثیر بس بسزایی در مدعوین به جا بگذارد برتن کرد و با قیافه‌ای بی‌بندوبار و حالتی ابالیگرانه وارد تالار بزرگ شد. ولی به محض ورود یکه خورد، چون اشخاص زیادی را مشاهده نمود که سردوشی‌های تابیده داشتند و بعضی‌ها لباس‌های شخصی که با نشان‌های ستاره تزئین شده بود در بر کرده بودند. موزگلیاکوف می‌بایست برود و به خانم استاندار کل که شنیده بود فوق‌العاده جوان و زیباست سلام کند و به وی عرض تبریک و تهنیت بگوید. وقتی که نزدیک خانم استاندار کل می‌شد حتی قیافه‌ای به خود گرفت، ولی ناگهان از شدت تعجب سر جای خود خشکش زد. در مقابلش زینا در لباس مجلل با عظمتی که مزین به بریلیان‌های گوناگون بود با فخر و افاده و سرشار از غرور و نخوت ایستاده بود. زینا وانمود ساخت که پاول الکساندروویچ را نمی‌شناسد. نگاهش به خونسردی بر روی چهره موزگلیاکوف افتاد، از روی آن لغزید و به طرف کس دیگری متوجه شد. موزگلیاکوف با حالتی مات و مبهوت کنار رفت و در انبوه جمعیت با یک صاحب منصب جوان محجوبی که در مجلس بال استاندار کل حضور یافته بود مواجه شد. پاول الکساندروویچ بلا فاصله او را سوال پیچ کرد و اطلاعات فوق‌العاده جالبی به دست آورد. اطلاع حاصل کرد که استاندار کل دو سال است که زن گرفته و نیز باخبر شد که دو سال پیش وقتی که این استاندار جوان از دور افتاده ترین نقطه به مسکو مسافرت کرده بود، دوشیزه فوق‌العاده ثروتمندی را که از خانواده بسیار مشهور و معروفی می باشد به زنی اختیار کرده است و شنید که خانم استاندار کل بسیار زیبا و خوشگل هستند قربان و حتی می توان گفت که زیباترین زن اینجا می باشند، ولی فوق‌العاده مغرور و متکبرند و فقط با جنرال ها می رخصند قربان. و علاوه بر این با خبر شد که در مجلس بال حاضر 9 نفر جنرال تازه وارد و محلی و من جمله رؤسای کل و رجال عالی مقام حضور دارند. و بالاخره شنید که خانم استاندار کل مادر جانی هم دارند که با ایشان زندگی می کنند و این مادر جان قربان عضو جوامع طبقه ممتازند و بسیار عاقل و فرزانه می باشند. قربان. ولی موضوع بر سر آن است که خود مادر جان بی چون و چرا مطیع اراده دخترشان می باشند و خود استاندار کل هم از نظاره و تماشای همسر زیبای خود سیر نمی شود. موزگلیاکوف راجب آفاناسی ماتیاویچ هم چیزهایی پرسید، ولی در دور افتاده ترین نقطه دربارش هیچ گونه اطلاعی نداشتند. موزگلیاکوف اندکی به خود جرأت داد و در اتاقها به گردش پرداخت و به زودی به ماریا الکساندروونا برخورد که لباس مجللی برتن کرده بود و بادبزن نفیسی را تکان می داد و با حالتی الهام شده با یکی از بانوان درجه 4 مجلس بال مذکور صحبت می کرد. چند نفر خانمی هم که به حمایت بزرگتران علاقه‌مند بودند دوروبرش حلقه زده بودند و به قرار معلوم ماریا الکساندروونا با همه آنها فوق‌العاده مؤدب بود و به همه آنها لطف داشت. موزگلیاکوف جسارت نمود که خود را معرفی نماید. ماریا الکساندروونا مثل اینکه اندکی جا خورد اما بیدرنگ و در همون لحظه به خود آمد و با احترام و نزاکت بهتر دید که پاول الکساندروویچ را بشناسد. درباره آشنایان پترزبورگیش سوال کرد و پرسید که چرا به خارج نرفته است. ضمناً حتی کلمه ای هم راجع به مارداسوف بر زبان نیاورد. گویی چنین شهری اصلاً در جهان وجود نداشته است. بالاخره ماری الکساندروونا پس از نام بردن یکی از عمرای نامی و محترم پترزبورگ و پس از کسب اطلاع از سلامتی وی، گرچه موزگلیاکوف خبری هم از این امیر نداشت، به طور نامحسوسی به طرف صاحب منصب عالی مقامی که نزدیکش شده بود و موهای سپید معطر و خوشمنظری داشت برگشت و یک دقیقه بعد پاول الکساندروویچ را که در برابرش ایستاده بود کاملا فراموش کرد. موزگلیاکوف کلاه در دست و با لبخندی استهزا آمیز به تالار بزرگ بازگشت. تصمیم گرفت نرقصد، زیرا معلوم نبود چه چیزی را موجب رنجش و اهانت برای خود دانسته است. اظهار غم و اندوه و لاغیدی و زهرخند شیطانی در طول تمام شب از روی چهرش محو نشد. به طرز خوشمنظری به ستون تکیه داد. تالار گویی مخصوصاً ستوندار بود و در جریان ادامه مجلس بال چند ساعت پیوسته سر جای خود ایستاده و مراقب زینا بود. ولی افسوس، تمام اطوارهایش، تمام قیافه گرفتنهای خارق‌العاده و چهره نومید هرمون‌زده‌اش و غیره و غیره بیهوده تلف شد. زینا ابداً به او توجهی نکرد. سرانجام موزگلیاکوف با حالتی هار و خشمگین و با پادردی که در نتیجه ایستادن طولانی حادث شده بود و با شکمی گرسنه، زیرا که او نمیتوانست به عنوان عاشقی که در عذاب و شکنجه است برای صرف شام در محل شب نشینی حضور یابد، خسته و کوفته به خانه بازگشت. مایل نبود بخوابد و خاطرات گذشته دور خود را به یاد آورد. صبح فردای آن روز مأموریتی پیش آمد و موزگلیاکوف با لذتی تمام آن مأموریت را پذیرفت. وقتی که از شهر خارج شد، جسمان و روحن دوباره زنده شده بود. برف همانند چادری خیره کننده سراسر صحرای خالی و بیکران را پوشانده بود و در افق دوردست کناره جنگل‌ها سیاهی می‌زد. اسب‌های تند و عجول در حالی که برف را با سم‌های خود می‌کندند و به اطراف می‌پاشیدند، به سرعت به پیش می‌تاختند. زنگوله‌ها صدا می‌کردند. پاول الکساندروویچ به فکر فرو رفت. بعد غرق در آرزو و خیال شد و سپس به راحتی در خواب فرو رفت. و هنگامی که به سومین چاپارخانه رسیدند، با نشاط و سرور و با افکار تازه‌ای از خواب بیدار شد.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.